أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که کسی نمیتواند تکبیرت الاحرام صحیح بگوید. مشهور از جمله صاحب عروه فرمودند تکبیر ملحون بگوید و اگر همین را هم نمیتواند ترجمه آن را بگوید. ما عرض کردیم که از مجموع روایات استفاده میکنیم که اگر تکبیر صحیح نمیتواند بگوید تکبیر ملحون بگوید، اما به شرط اینکه مغیر معنا نباشد. منتها یک شبهه‌ای که اینجا بود این بود که حتی اگر تکبیر به نحوی که صحیح است نمیتواند بگوید، ولیکن ملحونی میتواند بگوید که مغیر معنا نیست، چه دلیلی داریم که او تکبیر بگوید؟ نماز مشروط است به تکبیر، تکبیرم مشروط است به تصحیح آن. حال ما عاجزیم از تصحیح تکبیر، چرا شرطیت تصحیح تکبیر اسقاط شده باشد؟ شاید خود جزئیت تکبیر در این حال اسقاط شده است. شبیه اون چه که آقای سیستانی از صحیحه عبدالله ابن سنان استفاده می کنند که شرط قرائت سوره حمد در نماز تصحیح آن است، تحسین آن است، قرآن بخوان و درست هم بخوان. و اگر قرآن میتوانی بخوانی ولی درست نمیتوانی بخوانی، قرائت قرآن ساقط میشود در نماز. برو سراغ تسبیح گفتن. ممکن است کسی بگوید همونطور که صحت قرائت اگر ممکن نبود و مقدور نبود اصل قرائت قرآن ساقط می شود در نماز، اینجا هم ممکن است کسی بگوید اگر صحت تکبیرت الاحرام ممکن نبود نمی توانم من تکبیر صحیح بگویم، به چه دلیل اصل تکبیر را باید بگویم؟ ممکن است تکبیر ساقط باشد، فوقش به من بگوین ترجمه تکبیر بگو، فوقش به من بگوین مرادف تکبیر را بگو، بگو الله اعظم، الله اجل. ما عرض کردیم این شبهه از نظر فنی شبهه قویه و تقریب شبهه اینه که ما یک دلیل داریم نماز بخوانید، یک دلیل داریم تکبیر بگویید، یک دلیل داریم تکبیر صحیح بگویید. این دلیل که میگه تکبیر صحیح بگویید ظاهرش ارشاد به شرطیت صحت است در تکبیر، که انه گفته است لا تکبیر الا مع ادائها صحیحا. من عاجزم از نماز با تکبیر صحیح، ولی ممکن است این شرطیت صحت تکبیرت الاحرام باقی باشد، که نتیجه اش این است که شارع از اصل جزئیت تکبیرت الاحرام رفعیت بکند. شبیه همون شرطیت صحت قرائت که آقای سیستانی از روایت استفاده کرد، فرمود شرطیت صحت قرائت مطلقه است. عاجز از صحت قرائت هم باشی باز صحت قرائت شرط است. نتیجه این است که حال که عاجزی از صحت قرائت، قرائت ساقط می شود. به جای قرائت تسبیح بگو. الا ترى ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر ويسبح ويصلي. اما ما چون دلیل داریم از صلات لا تسقط به حال، اصل وجوب نماز مسلم است و لذا اگر نبود که از صلات و لا تسقط به حال میگفتیم مثلا تکلیف نماز ساقط است. از مجموع روایات استفاده کردیم به صرف عجز از مثل تکبیرت الاحرام نماز ساقط نمی شود. این رو قبلا بحث کردیم. خب ما از جهت صغروی یک جوابی دادیم از این شعبه، گفتیم خوشبختانه ما اطلاقی نداریم در دلیل لزوم تصحیح تکبیرت الاحرام که شامل عاجز هم بشود. یک خطابی باشه که اقتضا کند که لا تکبیرت للاحرام الا ما ادائها صحیحن، همچون چیزی نداریم. از صحیح عبدالله ابن سنان یک قدر متعقنی فهمیدیم که اگر می توانی تکبیرت الاحرام را صحیح ادا کنی باید صحیح ادا کنی، اما اگر نمی توانی اطلاقی نداریم که شرطیت صحت تکبیرت الاحرام را بفهماند. ولذا اصل اطلاق تکبیرت الاحرام شامل این شخص میشه، دلیل شرطیت صحت تکبیرت الاحرام شامل او نمیشه. اقتضا میکنه که این نمازش همراه با تکبیرت الاحرام باشد ولو تکبیره ملحونه. اما از جهت کبرای این شبهه ما جواب فنی برای این کبرا نداریم، ولیکن بعید نمیدانیم که متفاهم عرفی طولیت باشه بین این ادله اجزا و شرایط. مثال زدیم، گفتیم دلیل میگه که اذا صلیت فسجد، و دلیل دومی آمده اذا سجدت فسجد علی الارض. من نمیتوانم نماز بخوانم سجود بکنم و سجودم بر زمین باشد، چون ما یسه سجود علی ندارم. دلیل خاص فقهی هم فرض کنید نداریم که حکم این مسئله را روشن بکنند. میخواییم قاعده را ببینیم مختزایش چیست. خب اشکال فنی هست که به چه دلیل مشهور میگویند که سجده بکن بر فرش و از اطلاق لا تسجد الا علی الارض رفعیت بکنند. خب اطلاق لا تسجد الا علی الارض اقتضا می کند که هیچگاه امر به سجود نداریم مگر اینکه مشروط است این سجود به اینکه بر زمین باشد. خب چرا اذا صلیت فسجد اینجا ساقط نشود؟ مرجعی ندارد که ما اذا سجدت فلا تسجد الا علی الارض را از اطلاقش رفعیت کنیم. چرا از اطلاق اذا صلیت فسجد رفعیت نکنیم؟ خب من عاجزم از سجود بر زمین، اطلاق لا تسجد الا علی الارض میگوید تو از سجود مأمورون به عاجزی، منتقل میشود وظیفت به ایما. درست یا نظر فنی همین شبه قوی هست، ولیکن عرف طولیت احساس میکنه. یعنی بعد از اینکه دلیل گفت نماز ساقط نیست، عرف نمیاد بگه خب معلوم نیست که چاره اینجا از من خواسته باشه سجده بکنم بر فرش. شاید اصلا نخواسته سجده کنم، ایما به سجود از من خواسته شده باشه. نه، عرف در طول هم میبینه اذا صلیت فسجد و اذا سجدت فلا تسجد الا علی الارض، اینا در طول هم میمونه و میگه بالاخره من لازم نیست سجده بر فرش بکنم، بر زمین بکنم، چون نماز واجبه بر من و امکان سجده بر زمینم نیست، پس سجده بر زمین بر من لازم نیست. اما به اطلاق اذا صلیت فسجد تمسحی میکنه، میگه اصل سجود لازم است، ایماء السجود کافی نیست. این جواب عرفی است که ما از این شبهه میتونیم بدیم. ولیکن اگر خطاب واحد بود که استود علی الارض، ما قبول نمی کردیم که عند العجز عن السجود علی الارض سجود بکنیم بر فرش، واجب باشه سجود کنیم بر فرش، دلیل نداریم دیگه. عرف طولیت میفهمه، ولذا بعید نیست مرتکز فقها هم همین بوده. اما در جایی که دلیل تعبدی داریم بر بدل استراری، اون تابع استثار از دلیل ها. مثلا در تیمم باید ببینیم تیمم بدل استراریه در فرض عجز از وضوع است یا بدل استراری در عجز از وضوع با شرایط کامل هست. خب باید بریم سراغ استثار از ادله. آی خویی فرمودن ظاهر ادله اینه که کسی که عاجز است از وضوع با شرایط کامل، وظیفه‌اش تیمم است. و لذا در این مسئله عروه که هر وضوعی که میگیرد این شخص از بس هوا گرم است، رطوبت بدنش خشک می شود. صاحب عروه فرموده الاقوا جواز المس بالماء الجدید و الاحوت که میشه احوت استحبابا، الجمع بین المس بالید اليابسه و المس بالماء الجدید و تیمم، که بعضی از بزرگان فرمودن لا یطلق هذا الاحتیاط. آقای خویی فرمودن که الاقوا وجوب تیمم. چرا؟ برای اینکه ظاهر دلیل تیمم این است که کسی که قادر بر وضوء مأمور به نیست تیمم کند. اطلاق شرطیت مسح به بله وضوء میگوید وضوء مشروط است به مسح به بله وضوء. عاجزید از مسح به بله وضوء، اشکالی ندارد. عاجزید از وضوء مأمور به، بروید تیمم بکنید. چون دلیل استظهار ازش شد که عاجز از وضوء مأمور به تیمم می کند. اینجا ما تابع استظهار از دلیل بدلیت هستیم. البته کسانی مثل آی سیستانی خب راحتن در این مسئله، چون میگن وضوء فریضه است، لزوم مسح به بله وضوء سنت، در قرآن نیامده، از سنت لا تنقض الفریضه، شما عاجزید از عمل به سنت در این وضوء که مسح به ماء جدید نکنید. الوضوء فریضتون و لزوم المسح به بلت الوضوء و عدم المسح به الماء الجدید سنتون، از سنت لا تنقض الفریضه شامل مستر می شود و لذا وضوء شما با این مسح به آب جدید صحیح خواهد بود. اما آقای خویی که اصلا این قاعده از سنت لا تنقض الفریضه رو پیاده نمی کنه در این موارد، حداقل شامل مستر نمی دونه، طبیعی است که بگه که دلیل بدلیت تیمم میگه کسی که عاجز است از وضوع مأمور به تیمم بکند. اگر در نماز هم دلیل میگفت کسی که عاجز است از سجود مأمور به ایما بکند به سجود، اونجا هم ملتزم می شدیم. کسی که نمی تواند سجود کند بر زمین ولو سجود بر فرش می تواند بکند، اما عاجز است از سجود مأمور به، نوبت می رسد به ایماء السجود. منتها ما همچو دلیلی نداریم در مورد ایماء السجود که موضوعش عاجز از سجود مأمور به اختیاری باشد. ولذا استظهار عرفی اینه که نه، در سجود ما اگر عاجز شدیم از سجود بر زمین، نوبت نمیرسه به ایما و از سجده کنیم بر فرش و امثال هم. در اینجا هم بر فرض دلیل اطلاق داشت که اذا کبرت فکبر مع تحسین تکبیر. خب عرف طولیت میبینه، از این خطاب رفعیت میکنه، میگه تکبیر بگو ولو با عدم رعایت تصحیح تکبیر، چون عاجز هستی از تصحیح تکبیر. اما همه اینها در فرضی است که ما اگر تکبیر صحیح نگوییم به نحوی می توانیم تکبیر بگوییم که معنای تکبیر حفظ بشود. اما اگر لحن ما مغیر معنا هست، اینجا دلیل نداریم که، اطلاقی نداریم که این کلامی را بگوییم که عرف عربی آن را تکبیر نمی داند. آی سیستانی فرموده خب در این فرض تکلیف ساقط است، تکبیر نگویید. بله اصل نماز واجب است، حال به دلیلی که ایشان میگوید که ما من شیء محرم الا وقد احله الله لمن استر علی، یا از مجموع روایات استفاده کردیم که تکلیف به نماز ساقط نیست، ایشان میفرمایند که خب اصل تکلیف به نماز مسلم است، اقل و اکثر ارتباطی می شود. آیا ترجمه هم بکنیم؟ این تکبیر ملحون ما که مغیر معناست، او که هیچ، آیا به جای آن ترجمه تکبیر را بگوییم؟ آیا بر ما واجب است یا نه؟ براءت جاری می کنیم به عنوان اقل و اکثر ارتباطی. اصل وجوب نماز بر ما در حال عجز از تکبیر مسلم است، اما آیا بر ما واجب است نماز با ترجمه تکبیر یا نیاز به ترجمه آن نیست؟ براءت جاری میکنیم از وجوب اکثر. خب ما نه، ذکر خداست، خدا بزرگ است، ذکر خدا. شما هر وقت تو نماز بگی خدا بزرگ است، ما هیچ اعتراضی به شما نمی کنیم، ولو به ترکی. در سجده بگه الله بیوکتی. چرا چه انصرافی داره ذکر به ذکر عربی؟ ترکی میگوید، ترکی دیگه، اگر جور دیگه بگید ترک نیستی. ذکر خدا، دعا در نماز اختصاص ندارد به دعا و ذکر عربی. خب عرض می شود خدمتون که ما عرض کردیم که واقعا محتمل هست که اخرس واجب اشاره کنه، اما این کسی که عاجز از تکبیری که معنایش تغییر نکند، شما میگویید که تکبیر نگوید، احتمال هم هست که چیز دیگری واجب نباشد بگوید. این احتمال عرفی نیست، پس یک کاری بر او واجب است، اما چه چیزی واجب است روشن نیست. آیا واجب است همین جمله ای را که مسامحتن میگویند تکبیر، ولی چون مغیر معناست عرف عربی آن را تکبیر نمیداند، همین را بگوید، یا ترجمه آن را بگوید، یا مرادف آن را بگوید، به جای الله اکبر بگوید الله اجل. روشن نیست. مرحومای خویی فرموده که خب الله اکبر رو نمیتونی حتی ملحونن بگی، ولی تکلیف به نماز که ساقط نیست، نماز باید بخوانی، از صلات لا تسقط و بحال. نگو من هیچ چیز نمیگویم. دای سیستانی میگویند که هیچ چیز نگو، برو به ایس رو به قبله بگو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. نخیر، لا صلات بغیر افتتاهن، این هم یک دلیلی است، باید به او توجه بشه. افتتاح عرفی باید بشود نماز. حالا اگر قادری بر تکبیر، تکبیرت الاحرام بگو، تکبیرت الاحرام مصداق افتتاح است. اگر عاجزی از تکبیر، خب جزئیت تکبیر ساقط شد، به خاطر اینکه از سلام الله تسخط و حال میگوید تو عاجزی از تکبیر، نماز بر تو واجب است ولو نتوانی تکبیر بگویی. اما لا صلات به غیر افتتاحن میگه باید افتتاح کنی نماز را، همینجور بدون مقدمه وارد اصل نماز نشو. و هیچ چیز نزدیکتر نیست در افتتاح به تکبیر مگر ترجمه آن، بگوی خدا بزرگ است یا خدا بزرگتر است، اطلاق هم دار. لا صلات به غیر افتتاحن فارسی بگی، ترکی بگی، انگلیسی بگی، هر چی میگی بگو، اما مرادف عربی را نگو. یعنی نگو الله اعظم، الله اجل، نه، اون تکبیر، اون افتتاح نیست. لفتتاح اقرب الی تکبیر من ترجمته به لغت اخرى. افتتاح عرفی است. یک دلیل آمد گفت که لا صلاة الا به تکبیرت الاحرام، او ساقط شد. لا صلاة به غیر افتتاحن باقی است. افتتح الصلاة که افتتاح نیست، با گفت با شیرین حلوا حلوا گفتن که دهان شیرین نمیشه، مصداق افتتاح رو باید ایجاد کنی. حالا بعد ایشون هم فرموده که لازم هم نیست به لغت خودت بگی، چون اطلاق داره، لا صلاة به غیر افتتاح اطلاق داره. عربی نشد هر لغتی دوست داری ادای غرب‌زده ها رو در بیاری، تکبیر عربی نمیتونی بگی، به انگلیسی بگو که مرادف این است که خدا بزرگ، ولو خودت فارس زبان هست، چون بعضی ها قبول ندارن رو میگن هر کسی به لغت خودش بگه. انصافا این فرمایش های خویی درست نیست. ظاهر لا صلاة به غیر افتتاح اینه که افتتاح یک عنوان مشیره به همین تکبیرت الاحرام، نه اینکه هر چیزی که عرف آن را افتتاح بداند. اول نماز یک کلید نشون میده، این که نمیشه که افتتاح. ظاهر لا صلاة به غیر افتتاحن اینی که عنوان مشیره به همون تکبیرت الاحرام، ولا اقل من الاجمال. ولذا به نظر ما دلیلی ما نداریم، حالا که تکبیر ساقط شد چون عاجز است از آن، این آقا چه بکند؟ اما باید کاری بکند. این که آیه سیستانی می فرماید هیچ کاری لازم نیست، سرزده برو بگو بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، به نظر میاد خلاف فهوای ادله اشاره اخرسه و نوبت به اصل عملی میرسه.
اخرس اگه اشاره نکنه کل صلاتش ترک میشه، بنابراین اون باید همه اذکار صلات رو با اشاره بفهمه. ولی این شخص اگه تکبیر، چطور شما؟
خب شما فقط تلبیت الاخرس، تلبیت الاخرس اشارته و تحریکه به لسانه، تحریکه به لسانه و اشارته به اصبعه. اخرس
هر جور ذکر واجبی هست، نمیتونه باید اشاره کنه، یه قاعده برای خودش بگه، بگو اشاره کنه. اما این شخص تکبیر مشکل داره، چرا باید، چرا اولویت داشته باشه که اینم باید خالی
بگه؟ ببینید عرض من اینه، شما برای اخرس جایگزین درست کردید،
چون یه ابتلاء عام میداره به خاطر این جایگزین گذاشته، ولی این شخص که ابتلاع عام نداره تو تکبیر
آخه ببینید برات تو حج حالا تلبیه نگه چی میشه؟ دیگه طواف که میتونه بکنه، اذکار واجب که نداره که، طواف که میتونه بکنه، وقوف هم که میتونه بکنه، سعی هم که میتونه بکنه، حالا خب چرا برای تلبیهش اشاره کنه؟ این متفاهم عرفی اینه که شارع برای کسی که عاجز از تلبیه جایگزین گذاشته، عاجز از تکبیرت الاحرام جایگزین گذاشته. یعنی بعید نیست متفاهم عرفی این باشه. نه قیاس که نیست. یعنی حالا اگر کسی اخرس نسبی است، زبانش به الله اکبر نمیچرخد، اونم اخرس نسبی است دیگه. بعضی هستن اخرس نسبی هستن، بعضی از حروف رو نمیتونن ادا بکنن. و این چه کار میکنه؟ شما میگید که هیچی نگه، مثلا الله اکبر میگه، نه نه این مغیر معناست. الله اکبر
پوستم داری به اخرس نیست.
ما که گفت ما که عرصه این بوده
همگیه اخرس لاله اخرس کسی است که نمیدید تکرد.
متوجهم، شما برا اخرس جایگزین گذاشتید.
هم اخرس نسبی برزی کنم، اخرس نسبی هم مستم هم میگه.
حالا بله قبول دارم اخرس اونایی که اساساً اصلا کرند و چون کرند لال میشوند، ولیکن بعضی هم هستن زبانشون رو میبارن میشن اخرس. اون زمان یکی از شکنجه هایی بود که زبان رو قطع میکردن. خب زبان رو که قطع بکنن این میشه اخرس، این اخرس بلعرز. خب این هم نسبی هن دیگه، حالا بعضی زبانشون رو به مقداری قطع نمیکنن که نتونن کل کلمات و حروف رو بگن. به هر حال مشکل ما فرمایش های سیستانی بپذیریم که حالا که تکبیر با حفظ معنای تکبیر نمیتوانی بگویید، تکبیر کلن ساقط است، نماز بخوان بی تکبیر. خب حالا بعید نیست از ادله اخرس و مانندان استظهار بکنیم که این تکبیر از جایگزین دارد. میتواند بگوید خدا بزرگ است، خب میتواند بگوید الله اکبر، چون را لام بگوید که سیستانی فرمود چون مغیر معناست اصلا نگو. ما خیلی بعید میدونیم شاره بگه اصلا نگو، یا بعضی ها اصلا عاجزن از تکبیر صحیح ولی با تلقین حرف به حرف میتونن بگن. خب بهش میگن بگو ال، میگه ال، لاهو لاهو، اک اونم میگه اک، بر اونم میگه بر، با فاصله ها. خب این که تکبیر نیست، اما بگیم شارع اینم نخواسته از اون هیچی نگه، این بعیده. بعید میدونم که اخرس برش لازم باشه اشاره بکنه ولی این هیچی لازم نباشه بگه.
خب
ما عرضمون اینه که حالا فرض کنید این استظهار ما رو بپذیرید، که این استبعاد ما رو بپذیرید که بگیم هیچی بر او واجب نیست، بعید هست. خب نوبت میرسه به اصل عملی. آقای سیستانی فرمودن اصل عملی در جایی که احتمال میدادیم اصلا چیزی لازم نباشه براءت بود از اکثر، اما اگر لازم باشه به جای تکبیر صحیح چیزی بگوییم نمیدانیم چه چیزی بگوییم، میشه دوانان الامر بین التعیین و التخییر، اونجا باید احتیاط کرد. ولذا ایشون میفرمایند که ما مثلا گفتیم که نه تکبیر ملحون مغیر معنا لازم است، نه ترجمه آن لازم است، هیچ براءت جاری میکنیم از وجوب زائد. اما اگر بدانیم به خاطر اجماع که ادعا شده است بله وجوب ترجمه که عرض خواهم کرد، یه اصل ترجمه لازم است. خب اینجا نمیدونیم چطور ترجمه کنیم، ترجمه به زبان خودمان بکنیم یا ترجمه به زبان دیگری میتونیم بکنیم. اصل وجوب یک عمل جایگزین تکبیر را اگر بفهمیم ندانیم اون عمل چیست، اصل عملی اقتضا میکند احتیاط را. ما عرض میکنم برای توضیح این فرمایش های سیستانی، عرض میکنم صاحب مدارک ادعای اجماع کرده، گفته کسی که تکبیر عربی نمیتواند بگوید باید ترجمه آن را بگوید. هازا مذهب علماء انا و اکثر العامه. بعد گفته بلی بعضی از عامه گفتند تکبیر ساقط است. خود صاحب مدارکم میگه که این حرف محتمله، چون اصل براءتم اقتضا میکنه که ترجمه تکبیر ساقط باشه بعد از اینکه عاجزی از تکبیر. جالب اینه، اینو در عنوان جمله معترضه عرض کنم، از ابو حنیفه نقل شده که اصلا در حال اختیارم میشه ترجمه کرد تکبیرت الاحرام را. عرب زبانه، میتونه بگه الله اکبر، ترجمه شو میگه خدا بزرگتر است. نقل شده از ابو حنیفه، در کتبشون نقل کردن، گفته این جایز است. حالا در تکبیر و سوره، سوره هم دو بخونه، تکبیر رو بگه خدا بزرگتر است، وقتی هم به سوره میرسه یک آیه رو با ترجمه هم بگه کافیه که اون عالم حالا شافعی بود خواست علیه حنفی ها تبلیغ کنه، به سلطان گفت که به اون امیر یا به اون سلطان گفت که یک نمازی میخونم بر فقه حنفی ها، شروع کرد با نبیذ وضو گرفت، نبیذ هم شیرینه دیگه. بعد آمد یک جلد کلب دباغی شده رم به دوش انداخت، خب این مگس ها و پشه ها و اینا هم به خاطر شیرینی این نبیذ که روی دست و صورتش بود دورش ای میگشتن، گفت خدا بزرگتر است، سوره حمد خون. بعد گفت دو برگ سبز، مدهام متان. بعد به جای سلام هم احدث حدثن مع صوت آلن. امیر گفت اگر این نماز بر مذهب ابو حنیفه نباشه تو رو میکشم. فقها رو جمع کرد دیدن بله دیگه تو هر بخشی عملش مطابق با فتوای ابو حنیفه بوده، حتی اون احداث حدثش بدل السلام. خب اونا اینجور نمیکردن. ولی حالا بحث عجز از تکبیرت الاحرامه. خب صاحب مدارک میگه اگر اجماع تعبدی باشه بر لزوم ترجمه تکبیرت الاحرام اندل اجزن تکبیرت الاحرام ما میپذیریم، و الا دلیل کافی نداریم. ولی خودش اول گفته هازا مذهب علماء اینا، یعنی اجماع رو پذیرفته، منتها میگه این اجماع معلوم نیست تعبدی باشه، یعنی اجماع شاید مدرکی باشه و کاشف از رأی معصوم نباشه. دلیل دوم بر لزوم ترجمه برای کسی که تکبیر نمیتواند بگوید حتی ملحونند، استدلالی است که شیخ انصاری کرده. فرمود آقا خود امر به تکبیر، تحریم و حد تکبیر اطلاق داره. الله اکبر برای شخص مختار مصداق الله اکبر، مصداق تکبیر است. اما شخص غیر مختار، شخصی که قادر نیست الله اکبر بگوید، همون ترجمه الله اکبر مصداق تکبیر است. همون که بگه خدا بزرگتر است، این مصداق تکبیر است. تکبیر فقط در روایات گفته اول حد تکبیر یا تحریم و تکبیر نسبت به قادر بر تکبیر عربی منصرف است به تکبیر عربی، نسبت به عاجز از تکبیر عربی اطلاق دارد. خب اینم که درست نیست، برای اینکه انصافا تکبیر یک اصطلاح است، مثل هوغله. هوغله اصطلاح است، بگی لا حول ولا قوت الا بالله، فارسیشو بگی این هوغله نیست. حی علی، به اینه که بگی حی علی السلام، حی علی الفلاح، ترجمهشو بگی حی علی نیست. آقا الان بگن تکبیری که فارسی بگه خدا بزرگتر است، میگن تکبیر گفت،
اصطلاح شده باشه به این معنی
تکبیر، عنوان تکبیر. نه نمیگن فلانی تکبیر گفت، یعنی ظاهر تکبیر معنی این نیست که خدا را بزرگ بکنند، ظاهرش که یعنی این لفظ الله اکبر را بگوید. وجه و دلیل سوم بر لزوم ترجمه هم همین فرمایش آقای خویه که نقل کردیم، که ایشون فرمود که خب تکبیر صادق نیست، او از عاجز ساقطه، اما لا صلات به غیر افتتاحن که در موثقه عمار هست اقتضا میکنه که افتتاح کنی نماز را و استفاده میشه که اگر عاجزم هستی از تکبیر در اول نماز باید افتتاح کنی نماز را به چیزی، نمیتونی همینجوری سرزده وارد قرائت و رکوع بشی. ولا شیء اقرب الی تکبیره من الترجمه، هیچ چیزی نزدیکتر نیست به تکبیر عربی مگر ترجمه آن. فیقول مثلا خدا بزرگتر است اگر تکبیر متضمن تفضیل باشه، و الا بگه خدا بزرگ است. خب اینم که جواب دادیم، گفتیم لا صلات به غیر افتتاح، اونم منصرف است به همون افتتاح معهود و مصطلح که تکبیرت الاحرام است، و لذا اگر استبعاد ما نباشه که اخرس اشاره میکنه به جای تکبیرت الاحرام، این آقایی که قادر بر تکبیر عربی نیست بگیم هیچ کاری نکن این مستبعده، واقعا فرمایش های سیستانی درسته که صاحب مدارک هم اشاره کرد به اصل براءت از لزوم ترجمه آن رجوع میکنیم. علاوه بر این که ما نفهمیدیم چرا ترجمه تکبیر اقرب است به تکبیر از هر چیز دیگر، چرا؟ حالا الله اجل بگیم چرا او اقرب نباشه؟ حتما باید ترجمه فارسی بگیم، مرادف عربی جایز نیست، یا با تلقین همونی که حرف به حرف میگه. اتفاقا کسی که بلد نیست و حرف به حرف میگه چه بسا صدق کنه برای عاجز که الله اکبر گفت. مثلا شعر حافظ الان به یکی بگم بخون، لکنت زبان داره، هر حرفیش رو که میگه باید به خودش فشار بیاره تا حرف بعدی رو بگه، فصل و اخلال به موالات رخ میده بین حروف. خب ولی خب میگن این بنده خدا همینجور صحبت میکنه، این شعر حافظ نخونده؟ بله، انصراف شعر حافظ خوندن به شخص مختار اینه که شعر حافظ متعارف بخونه، اما فرض اینه که یه شخصی باید حرف به حرف بگه، یا این آقایی که عاجز است از تکبیر تلقین بهش میکنن، یه جا نمیتونن تلقین بهش بکنن، بگو الله اکبر، اونم بگه الله اکبر، حرف به حرف تلقین بهش بکنن، این اندل اختیار صحیح نیست. ولی شما میگید ول کن اینا رو، برو ترجمهشو بگو. به چه دلیل؟ به چه دلیل برو ترجمهشو بگو؟ فوقش نوبت میرسه به اصل عملی، دوران هم بین تعیین و تأخیر، و ما طبق اصل براءت از تعیین میگیم لزومی نداره ترجمهشو بگی، ولو با تلقین حرف به حرف بگو، بهش یکی میگه بگو ال، میگه ال، لا لا، حالا یه جوری بگه که تشدید الله هم ارث بشه، اک اونم میگه اک، بر اونم میگه بر، چه اشکالی داره؟ کی میگه حتما این آقا ول کنه این کار رو بره ترجمه بکنه؟ اصل براءت میگه همین کافیه.
از
خب احتمال میدیم جامعه واجب باشه دیگه، احتمال میدیم جامعه بین این امور مختلف کافی باشه، یا ترجمه کن یا مرادف عربیشو بگو یا تلقینی که موجب فصل بین حروف میشه بگو، احتمال تخییر میدیم دیگه. همین که احتمال تخییر میدیم، براءت از تعین محتمل و تعین ها جاری میکنیم. خب از این بحث میگذاریم. آخرین مطلبی که راجع به این بحث هست این است که آیا قبل از وقت واجب است تعلم تکبیر صحیح و قرائت صحیح یا واجب نیست؟ اگر وقت بشه دیگه نمیتونم یاد بگیرم، باید روزهای قبل برم یاد بگیرم. خب این بحث مقدمات مفوته میشه. آقای سیستانی میگن من تحصیل مقدمات مفوته رو لازم میدونم، اما به قول آقای خویی نیازی نیست بحث رو ببریم به بحث مقدمات مفوته، که وضوع قبل الوقت اگر نگیرم بعد الوقت نمیتونم وضوع بگیرم، اون میشه مقدمات مفوته. اما اینجا اطلاق دلیل هل لا تعلمت هست، افلا تعلمت حتی تعمل، اطلاقش میگه باید قبل از وقت تعلم کنی، چه احکام را چه متعلقات احکام را. و تعلم قرائت صحیح تعلم متعلقات احکامه، ولذا حتی اگر تحصیل مقدمات مفوته قبل الوقت مثل تحصیل آب وضو لازم نباشه، و ما نظر آقای خویی رو بپذیریم که تحصیل مقدمات مفوته لازم نیست، برخلاف نظر امام و آقای سیستانی که ما هم قبول داریم و تحصیل مقدمات مفوته رو لازم میدونیم، بر فرض آقای خویی درست بگه تحصیل مقدمات مفوته لازم نباشه علل قاعده، تحصیل آب قبل از وقت لازم نباشه، حتی میشه آب قبل از وقت بریزیم زمین بعد از وقت تیمم کنیم، اما تعلم قرائت و تکبیر صحیح داخل در افلا تعلمت حتی تعمل هست. وارد مسئله بعد میشیم انشاءالله فردا به خواست خدا، والحمدلله رب العالمین.